سلام میکنم به همه شنونده های عزیز وبسایت طرفداری. من امیرحسین هستم و با اخبار شبانگاهی امشب در خدمت شما عزیزم. اما در خبر اول بریم سراغ آقای آندرانیک تیموریان. آندرانیک تیموریان به نفت تهران پیوست. آندرانیک تیموریان که قصد داشت تو نیم فصل دوم به استقلال بپیونده، به خاطر اینکه این باشگاه با محرومیتی از سوی فیفا روبرو شد، بعد از عقد قراردادش با این تیم مجبور شد اون رو فسخ کنه و در نهایت با انتخاب خودش به تیم فوتبال نفت تهران پیوست. همچنین لازم به ذکر که بگم قرارداد آقای آندرانیک تیموریان با نفت تهران تا پایان فصل خواهد بود. حمایت علیرضا بیرانوند از استقلال. هواداران فارغ از هر رنگی در استادیوم حاضر شوند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس از هواداران خواست تا در بازی فردا از استقلال حمایت کنند. آقای بیرانوند در اینستاگرام خودشون نوشتن که نماینده کشور عزیزمون فردا بازی مهمی داره. امیدوارم هواداران یک دل و یک صدا در استادیوم آزادی حاضر شن و فارغ از هر رنگی فوتبال کشورمون رو حمایت کنند. واقعا فردا فارغ از هر رنگی از استقلال حمایت کنیم. اما یه نکته دیگه در رابطه با این بازی استقلال با اسد قطر اینه که یکی از هفته‌نامه‌های قطری یک کاریکاتوری رو منتشر کرده. منتها قبل از توضیح کاریکاتور من بگم که لقب اسد گرگ هاست، یعنی بهشون میگن گرگ ها. اما توی این کاریکاتور اسد به شکل یک گرگی طراحی شده که در خونه استقلال رو میزنه، بعد استقلال مثلا با ترس و لرز در رو باز میکنه و میگه کیه، عربی نوشته که حالا ترجمهش میشه کیه. این کاریکاتور رو حتما ببینید. اما خلاصه منظور این کاریکاتور اینه که اسد مثل یک گرگ استقلال رو میخوره. خب تا اینجاش که مشکلی نیست، زایده تخیل کاریکاتوریسته. اما مشکل از اونجای شروع میشه که یک عدد چشمی روی در طراحی شده. یعنی شما این کاریکاتور رو که نگاه کنید میبینید قشنگ بالای سر آقا گرگه روی در یک عدد چشمی طراحی شده. یعنی اینکه اون بازیکن استقلالی قبل از اینکه در رو باز کنه میتونه از اون چشمیه ببینه که بیرون در کیه. اگه گرگه خب چرا باید باز کنه، مگه مریضه؟ لذا من نمیدونم منطق کاریکاتوریست چی بوده، ولی با هر منطقی شما بخوای بسنجی اون چشمی رو برای این گذاشتن که ببینی اون ور در کیه. و اگه اون ور در یک گرگ باشه خب مگه مریض طرف در رو باز کنه که گرگ بیاد بخورتش؟ لذا دوباره تکرار میکنم، هر کدوم از شما اگر این کاریکاتور رو برای یک مرتبه ببینید به این پی میبرید که IQ کاریکاتوریست با نامزدش رفته ماه عسل. و اما باشگاه استقلال در آستانه دیدار با اسد یک بیانیه چهار بندی رو صادر کرد. بند اول: از هواداران استقلال می‌خواهیم از پرتاب هر گونه اشیاء به داخل زمین به طور جدی خودداری کنند، زیرا کنفدراسیون فوتبال آسیا در این صورت جریمه سنگینی برای تیم میزبان در نظر خواهد گرفت. این رفتار رو واقعا اگه ترک کنیم خیلی خوبه، مخصوصا پرتاب نارنجک، چون واقعا تو فوتبال ما مده هوادارا کمین میکنن گوشه‌های استادیوم و وقتی که بازیکن خارجی میاد روی نقطه کورنر میخواد ضربه کورنر رو بزنه، همونجا همون لحظه با نارنجک و نمیدونم نارنجک دستی و با هر نوع مواد منفجری که شما فکرش رو بکنید عملیات ولفجر 8 رو همونجا بازسازی میکردنش تا حساب کار دستشون بیاد. بند دوم: از سر دادن هر گونه شعاری که منجر به جریمه تیم میزبان گردد خودداری نمایید. بند سوم: لطفاً به کلیه اعضای تیم اسد به عنوان مهمان جمهوری اسلامی ایران نهایت احترام گذاشته شود. و اما بند چهارم خیلی ویژه است، الان توضیح میدم چرا. بند چهارم میگه که از هواداران فهیم استقلال تقاضامند است ضمن رعایت همه موارد فوق نهایت همکاری را با عوامل نیروی انتظامی و یگان ویژه به عمل آورند. اما منظور از این بند چهار این بود که عزیز من، ما که میدونیم این سه تا نکته‌ای که گفتیم سه تا بند قبلی رو هیچ کدومش رعایت نمی‌کنید، اما حداقل یادتون باشه نیروی انتظامی و یگان ویژه خودین. آقا اینا رو نزنین، اینو خودین. مهدی رحمتی گفته که خوشحالم در پر افتخارترین تیم آسیا هستم، ژاوی بزرگترین بازیکنی است که به ایران آمده است. کاپیتان تیم استقلال در پاسخ به پرسش دیگه‌ای که مبنی بر تقابل با ژاوی و سایر بازیکنان مطرح اسد بود جواب داد: فکر می‌کنم بعد از انقلاب بزرگترین بازیکنی که به ایران آمده ژاوی باشد. او تمام افتخارات را کسب کرده و چیزی کم و کسر ندارد. او باید بداند که خیلی از ایرانی ها و هواداران استقلال طرفدار او و بارسا هستند. اما حالا درست ژاوی هرناندز بازیکن بزرگیه، ولی به نظر میرسه که داره طوری رفتار میشه که اسد انگار فقط ژاوی رو داره و بقیه اصلا بازیکن نیستن. خلاصه دست کم نگیرید اسد رو، کار دستتون میده. اما دوباره بریم سراغ تراکتور سازی. مثل اینکه حاشیه قصد نداره حالا حالاها از تراکتور دست برداره، اما این بار با تصمیم قلعه نوئی بنگر تا اطلاع ثانوی حق شرکت در تمرینات تراکتور سازی را ندارد. مدافع تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز از حضور در تمرینات این تیم منع شد. شایعات زیادی برای این مسئله مطرح شده، اما یکی از شایعاتی که مطرح شده اینه که سرمربی تراکتور سازی بعد از پایان بازی به دلیل عملکرد مدافع آخر این تیم آقای بنگر را از حضور در تمرینات منع میکنه و این بازیکن حق شرکت تو تمرینات سرخپوشای تبریز رو نداره. اما جالبتر از این منع حضور آقای بنگر توی تمرینات تراکتور سازی رفتار عجیب آقای ذوالفقاریه. آقای ذوالفقاری سرپرست تراکتور سازی هستش که مصاحبه کرده که نمیدونم دلیل محرومیت بنگر از حضور در تمرینات چیست. آقای ذوالفقاری سرپرست تراکتور سازی هستن ها، یعنی هیچ کجای دنیا فکر کنم اینجوری نباشه سرپرست تیم خبر نداره اصلا. اما در هر صورت این نوع از مدیریت بحران که من از هیچی خبر ندارم، نمیدونم چیه، دست از سرم بردارید، بیشتر از این که مدیریت بحران باشه آدم رو یاد سریال قهوه تلخ شخصیت بابا اتی میندازه که میگفت
کیه؟
منم پدر جان.
کیه؟
سلام پدر جان.
کیه؟
ولی حدوداً بعد از 5 ساعت از مصاحبه آقای ذوالفقاری شایعه دیگه ای مطرح شد که محسن بنگر از تراکتور سازی اخراج میشود یا خیر. تیترها یعنی سوالی مطرح شده بودن، اما دلیل این کنار گذاشتن رو عده‌ای معتقد بودن که به خاطر اینه که تو رختکن آقای بنگر با امیر قلعه نوئی درگیری لفظی پیدا کرده بود و در ضمن اصلا مدافع با تجربه سرخپوش‌ها در حالی در این مسابقه شرکت کرده بود که از نظر آقای قلعه نوئی اصلا آماده بازی نبود، اما به خاطر اصرار زیادی که میکنه در نهایت سرمربی تراکتور سازی این بازیکن رو تو قلب خط دفاع استفاده میکنه که البته عملکرد خوبی هم نداشت آقای بنگر و درگیری لفظی و شایعی که آقای بنگر شاید از این تیم اخراج بشه. ادموند بزیک در واکنش به صحبت‌های اخیر آقای کیروش گفتن که کسی که شکست می‌خوره معمولاً زیاد صحبت می‌کنه. مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد داره که این تیم نباید قهرمانیش رو در لیگ برتر قطعی بدونه، چرا که کار هنوز تموم نشده. مهاجم پیشین پرسپولیس راجع به چالش‌های اخیر میان کارلوس کیروش و برانکو ایوانکوویچ گفته که اگر دقت کنید می‌بینید که کیروش این روزها زیاد مصاحبه می‌کند. او مثل یک شکست خورده خسته است و کسی که شکست می‌خورد معمولاً زیاد صحبت می‌کند. آقای بزیک همینطور درباره غیبت آقای کمال کامیابی‌نیا در دربی تهران هم گفته که مطمئن باشید که برانکو بهترین تصمیم را در مورد جانشین کامیابی‌نیا خواهد گرفت. ما به تیم نزدیک نیستیم، ولی این را می‌دانیم که او در این زمینه بهترین تصمیم را خواهد گرفت. خوزه مورینیو. فوتبال در انگلستان متحول شده است حالا، اما بازی مبتنی بر ضد حمله خودش یک هنر محسوب می شود. آقای خاص به صورت غیر مستقیم به عمل کرده این فصل چلسی با آنتونیو کونته هم توی مصاحبه خودش اشاره کرده بود که از اون می گذریم. اما در قسمتی از مصاحبه گفته شده که نمی خواهم سبک بازی من را تغییر بدم، ما می خواهیم بدین نحو بازی کنیم. تیم من دارد خیلی خوب کار می کند، ولی برای سالیان سال در دوران حرفه‌ای من و به ویژه در این کشور یعنی انگلیس، وقتی که تیم‌های من بی‌رحم بودند و در فاز دفاعی فوق‌العاده کار می‌کردند و خیلی خوب هم ضد حمله می‌زدند، هفته به هفته می‌شنیدم که می‌گفتند به حد کافی خوب نیستی، در حالی که من 3 بار قهرمان لیگ برتر شدم. ولی امسال خارق‌العاده بودن در دفاع و خوب ضد حمله زدن یک هنر است. پس شاهد تغییری بزرگ در فوتبال انگلستان است. خیلی خلاصه و مختصر اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، آقای مورینیو کنایه زده که گفته همونایی که سبک بازی ما رو مسخره می‌کردند و واسش اسمای عجیب و غریب مثل اتوبوس و نمیدونم اتوبوس و اتوبوس می‌ذاشتند، الان دارن همون سبک رو تحسین می‌کنن و تشویقمون میکنند و تشویقمون میکنند. اما توی این خبر جا داره که یک نکته اخلاقی رو هم بگم که به کار دوستان خواهد آمد قطعا. کار آقای مورینیو به ما یک درس رو یاد میده که اگر روی خواستمون پافشاری کنیم قطعا به نتیجه میرسیم. ما دو مورد از این افراد رو توی دنیا داریم که این کار رو انجام دادن، یعنی انقدر روی خواستشون پافشاری کردن تا به هدفشون که یعنی نتیجه بوده برسن. اما با این تفاوت که یکی از این دو نفر به نتیجه رسیده اما اون یکی هنوز تو راهه و داره میرسه، یعنی قراره که برسه و مطمئن باشید میرسه، و اون کسی نیست جز آقای علیفر و دفاع سه نفرشون. به این مسئله ذره شک نکنید. و اما خبر آخر رو با آقای درکسلر به پایان میرسونیم. آقای درکسلر مصاحبه کردن که 2 یا 3 سال پیش آرسنال با من تماس داشت. به ندای قلبم گوش دادم و پاریس سن ژرمن رو انتخاب کردم. 2 تا نکته هم از این خبر میگم و میرم. نکته اول اینه که گویا ندای قلب اخیراً یک تعریف جدیدی پیدا کرده. یعنی ندای قلب همون خوردن صدای سکه ها به همدیگه است یا شمردن صدای پول اسکناس. این ندای قلب جدیده، تعریف جدید ندای قلبه. و مورد دوم اینه که تو اروپا مثل این که مده، مثلا یه چیزی هستش که مدی شده، هر کس که میخواد خودش رو قاطی بزرگا جا بده میگه که آرسن ونگر ما رو هم میخواست ولی ما نرفتیم، به ندای قلبمون گوش کردیم و پاری سن ژرمن انتخاب کردیم. توی پرانتز توضیح بدم که آخه آقای ونگر معروف هستش به ناکامترین فرد توی جذب بازیکنان بزرگ و آینده دار، اونم توی سن کم و نوجوانی و جوانی. مثلا آقای آرسن ونگر ابراهیموویچ رو میخواست نشد نیومد تو تیمش، مسی رو میخواست نشد نیومد تو تیمش، رونالدو رو میخواست نشد نیومد تو تیمش. هر بازیکن بزرگی رو که بگی آقای ونگر یه دستی روش گذاشته. خلاصه اینکه آره ونگر به منم پیشنهاد داده بود که برم ولی من به ندای قلبم گوش کردم، گفتم نه من نمیتونم وطنمو ترک کنم، همینجوری تو طرفداری گویندگی میکنم. و اما در پایان خیلی ممنون از اینکه امشب رو هم همراه ما بودید و خدا نگهدار تا فردا شب.